السلام علیک یا علی بن مسرسل. ایوان تو روی شانه خورشید است، گلدسته تو نشانه خورشید است، چشمش که به گنبد تو روشن شد ما دریافت که خانه خورشید است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. قال الله تبارک و تعالی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. شب 25 ماه شوال است، شب شهادت ششمین امام همام، وجود مقدس امام صادق، جد بزرگوار علی ابن موسی رضا علیه افضل التحیت و الثناء. خدا رو شاکریم در شب شهادت امام صادق توفیقی شد کنار حرم نوه بزرگوارش امام هشتم علی ابن موسی رضا علیه السلام زائر باشیم. اگر نتوانستیم بقی باشیم اونجا عرض ارادت کنیم، اینجا محضر این امام بزرگوار شهادت مظلومانه جد بزرگوارش رو تسلیت بگیم. من بحثی رو امشب در رابطه با امام صادق علیه السلام تقدیم میکنم و در ادامه حدیثی رو از ایشون انشاءالله محضر شما عرض خواهم کرد. اون بحث این است که گاهی انسان تو زندگیش برای راه حل مشکلات دچار مشکل میشه. برای اینکه مشکلی رو حل کنه مشکلات جدیدتری رو ایجاد میکنه. این فراوان تو زندگی افراد دیده میشه. خب شما آیان، شما خواهران، برادران، جوانها، عزیزان میدانید دار دنیا دار مشکلات، دار سختی هاست. هم قرآن کریم اینو تأکید داره، لقد خلقنا الانسان فی کبد، هم تو روایات از اهل بیت رسیده است که امیر المومنین در نهج البلاغه می فرماید دارون بالبلاء محفوفه، این دنیا دنیاییست که با سختی ها آمیخته است. اینطور هم نیست که حالا آدم بگد مثلا چرا شامل من شد شامل دیگری نشد. نه، بعضیا مشکلات مالی دارن، بعضیا مشکلات فکری و اعتقادی دارن، بعضیا مشکلات رفتاری دارن، بعضیا گرفتار بیماری هستن یا بیمار دارند. شما با درد دل هر کسی که بنشینی یه جوری تو زندگیش گرفتاری و سختی هست. اتفاقا من یه وقتی در روایت دیدم که وجود مقدس امیر المومن علیه السلام رد می شدن، دیدن یه کسی داره برای یکی دعا میکنه، میگه لا ارا علیک مکروها، انشاءالله هیچ وقت برات بدی نبینم، هیچ وقت بد نبینی، هیچ وقت سختی تو زندگیت نباشه. حضرت فرمودن این دعای درستی نیست، چون بعضی دعاها میدونید اصلا اجابت نمیشه. علت هم اینه که دعا درست نیست، که حالا بعضیشو اشاره خواهم کرد. عرض کرد آقا چرا من که حرف بدی نزدم، گفتم انشاءالله سختی نبینه بدی نبینه. فرمود اگه بخواد سختی نبینه باید بمیره. دعوت له بالموت، تو داری دعا میکنی برای اینکه بمیره. نمیشه آدم اصلا غم آخر تو دنیا وجود نداره، که بعضیا به بعضی میگن انشاءالله غم آخرت باشه، این از اون دعاهای غلط. اصلا غم آخر تو دنیا وجود نداره. مگه هست غم آخر؟ مگه میشه باشه؟ بالاخره غمهای بعدی هم هست. مگه آدم خودش بمیره اون میشه غم آخر؟ دیگه نیست غم کسی رو بکشه. مگه آدم خودش بمیره دیگه اون وقت بد نبینه؟ بدی، سختی، مشکلات. یه وقتی حضرت موسی علیه السلام به خدا عرض کرد خدای من یه خواهشی ازت دارم، یه دعایی. خب میدونید دعاهای انبیا هم مستجابه، منتها این دعا زمینه اجابت نداشت. حتی اگر موسی دعا کنه، عرض کرد خدایا من از تو میخواهم کاری کنی که همه مردم درباره من خوب بگن، هیچ که دیگه پشت سر من حرف نزنه، پشت سر من بدی نگه، همه مردم خوبی منو بگن، نیکی منو بگن. خطاب شد موسی این دعا غیر ممکنه، ما برای خودمون که خدا هستیم همچین چیزی نخواستیم. مگه پشت سر خدا همه خوب میگن؟ مگه به خدا کسی بد نمیگه؟ این که مشرکه به خدا داره توهین میکنه، اینی که عرض میکنم که بت پرسته به خدا داره توهین میکنه. مگه به من خدا، مگه پیغمبر خدا با اون عظمت رو انقدر به سختی نگذشت؟ مگه بدی نگذشت؟ مگر ساحر و مجنون نگفتن؟ موسی این دعا نمیشه، من یه کاری کنم که هیچ که پشت سر تو حرف نزن، پشت سر من که خدا مثلا حرف میزن. یه چیز طبیعی است تو مشکلات و سختی ها. ببینید مشکلات هم مختلفه، متفاوته. به عبارت دیگر این جمله خیلی زیبایی است من عرض میکنم خدمتتون، دقت کنید، در زندگی همه مشکل دارن، با زندگی نباید مشکل داشت. یکی مثلا گرفتار مرد بد اخلاق، یکی گرفتار زن بد اخلاق، یکی بچه عقب افتاده داره، یکی عرض میکنم که اولاددار نشده، یک کسی فرض میکنیم که جوانش به فساد و اعتیاد کشیده شده، یک کسی خودش بیماری داره. هستن دیگه. الان اگر شما یک کاغذ بده دست همین مردم که اینجا نشستن، بگید درداتون رو بنویسید، ببینید چند هزار تا درد دستتون میاد، چقدر مینویسن، چقدر حرف همه دارن. اینطور هم نیست که بگی آقا مثلا اولیای خدا، نه، ما تو اولیای خدا داشتیم اولاد ناسالح داشتن مثل حضرت نوح، زن بد اخلاق و ناسالح داشتن مثل حضرت لوط، حضرت نوح زناشون بد بودن، امام جواد، امام حسن علیه السلام، امام مجتبی، تو ائمه داشتیم گاهی بعضی فرزندان، همین آقا موسی بن جعفر علیه السلام برادر امام رضا، یکی از فرزندان موسی بن جعفر، زید تو خط موسی بن جعفر نبود، با امام رضا مخالف بود، چند جا قائله به پا کرد، امام رضا رو اذیت کرد، آزار داد، داداش آقا بود، داداش بلافصل آقا بود، پسر موسی بن جعفر بود. بیماری یک شب تا به صبح انقدر امیرالمومنین از درد به خودش پیچید که پیغمبر اکرم اون شب مسجد نرفت، یعنی نبارا نماز شب میرفت همیشه، اون شب نرفت، تو خانه کنار حضرت امیر پرستاری کرد و یک کمی از عبادتش کم کرد به حضرت برسد، بهبود پیدا کنند. نزدیک اذان صبح یه مقداری حال آقا بهتر شد، پیامبر اکرم رفت مسجد. من اگه بخوام این رو بشمرم خیلی زیاده، بحث من این نیست. بحث من این است که گاهی انسان‌ها تو زندگی، تو مشکلات و سختی‌ها، راه‌های انحرافی میرن، کلید رو گم میکنن، مسیر رو گم میکنن. این بده که آدم نتواند راه صحیح و درست رو انتخاب کنه. من یه حدیثی بخوانم از امام باقر علیه السلام، ایشون فرمودن ان من البلاء الفاقه، یکی از مصیبت ها فقره. فقر واقعا سخته، نداری سخته، عیالواری سخته. ان من البلاء الفاقه، یکی از مصیبت ها فقر. اما از فقر بدتر هم فرمود داریم، و اشد من ذلک مرض البدن، بدتر از این بیماری بدنه. حالا آقا سرطان گرفته، بیماری خطرناک گرفته، پاشو میخوان قطع کنن، ذهنش مشاره مشکل شده، نخواهش قطع، خب این دیگه پول مشکلشو حل نمیکنه. گاهی از اوقات فرمود بدتر از فقر بیماری بدنه، و اشد من ذلک، بدتر از بیماری بدن فرمود مرض القلب، بیماری قلبه. یعنی چی بیماری قلبه؟ یه بیمار بدن خودش مریضه، اگه سرطان داره خودش درد میکشه، اگر قطع نخواه، اگر دیابت داره، هر درد داره خودش میکشه. اما یه آدم حسود مثل قابیل میزنه پسر پیغمبر برادرشو میکشه، قابیلو میکشه. یه آدم عقده‌ای مثل صدام 5000 تا آدمو تو حلبچه به خاک و خون میکشه. یه حس درندگی یه دکمه رو فشار میده، یه بمب توی هیروشیما میاندازه و بیش از 100000 آدم رو در اونجا از بین میبره. این جنایتی که تو هیروشیما شد با فشار یک بمب، هنوز ژاپنی‌ها درگیر آثار اون بمب ناکازاکی و هیروشیما هستند. خب اینها یک آدم حسود، یک آدم کینه‌ای، یک آدم وسواسی، این بدتر از آدمی است که قند داره یا عرض میکنم که بیماری بدن داره، خودشو آزار میده، زنشو آزار میده، بچهشو آزار میده. پس تو زندگی آقا مشکلات هست، قرآن هم میفرماید، آیات هم تأکید داره. اصلا دار دنیا یکی از خصوصیاتش اینه، یکی از ویژگی‌هاش اینه که همراه با سختی هاست، همراه با مشکلات. و من نعمرهن و نکسه، جوان پیر میشه، استخوان فرسوده میشه، توان اخذ میشه، عرض میکنم نیروها رو به تحلیل میره، اینا طبیعیه، این صریح قرآنه. و من نعمرهن و نکسه فی الخلق. اما عرض من این است، راهکاری که آدم باید دنبالش باشه ضمن سفارش های کلی که تو روایات شده، تو آیات شده، به توکل، به رضا، به این که مشکلات آدم بزرگ جلوه نده، به این که با مشکلات کنار بیاد، به این که عرض میکنم مشکلات او رو از پا در نیاره، او رو زمین نذاره. این واژه هایی که تو اسلام مثل صبر و رضا و توکل و تسلیم و اینا سفارش شده، اینا درمان هم ایناست. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. این نکته دقیقی است که انسان توی گرفتاری هاش دچار روش های انحرافی نشه، چون الان ما تو جامعه برخورد داریم با این مسائل، افرادی که توصیه های غیر دینی میکنن، دختر و پسر رو دور هم جمع میکنن با روش های خاص، میگن بیا شما رو به خدا نزدیک کنیم، سر از فساد در میاره، افراد رو توصیه به عرض میکنن بیدینی میکنن، توصیه به فاصله گرفتن از ارزش ها میکنن. اون روش های غلط، بحث من امشب اینه که حالا دو سه تا جریان از زندگی امام صادق علیه السلام خدمتتون عرض میکنم، ببینید چگونه گاهی انسان تو زندگیش دچار این مشکلات میشه. کاسبی آمد خدمت امام صادق، تاجری بود، کاسبی بود، وضع خوبی داشت، به خاطر به هم ریختن بازار دچار ورشکستگی شد، زندگیشو از دست داد، اموالشو از دست داد، فقیر شد. آمد خدمت امام صادق، خودشو باخته بود، روحیهشو باخته بود. امام علیه السلام فرمودن من یه توصیه‌ای بهت میکنم، فردا صبح بلند شو دو رکعت نماز بخون، سل رکعتین وجلس فلهانوت، برو در مغازت رو باز کن، بشین تو مغازه، تکیه کن بر خدا، ناامید نباش. یأس عامل سقوطه، ممکنه یه حاجتی دیر مستجاب بشه، ممکنه به یه خواسته اصلا آدم نرسه، اصلا بمیره به یه خواسته ای هم نرسه، نباید مایوس باشه. گفت آقا من چیزی ندارم بفروشم، مغازم جنس توش نیست. فرمود همین که من بهت میگم، بلند شد سل رکعتین، بلند شد دو رکعت نماز خوان، فردا صبح مغازه رو باز کرد، مغازه خالی، یه دست فروشی تو بازار رد میشد، صدای زد گفت بیا تو مغازه من، آبروی من حفظ شد، جنست تو مغازه من بذار، هم تو راه نری هم من آبروم نره، با هم شریک شدن. مدتی بعد امام صادق علیه السلام رد میشد، دیدین کارش گرفته و جنس تو مغازه است و با هم دارن با این بنده خدا جنس. فرمود نگفتم به سل رکعتین. اینا نکات دقیقی است. یه کسی آمد خدمت ایشون گفت آقا دو تا مشکل دارم، یکی این که بدهکاری زیاد دارم، بدهکاری دست از سرم بر نمی داره. البته من دیشبم اینو گفتم، روایتشم خوندم، لا مال لمن لا تقدیر له. بعضی گرفتاری ها رو انسان خودش برای خودش ایجاد میکنه، بلند پروازی، بدون دخل خرج کردن، بی گدار به آب زدن، بی احتیاطی، بی تدبیری، یا خودشون رو بدهکار میکنن، همه شون مینالن. این خب مقصری خودت، باید حواست جمع باشه، باید دقت کنی. بعضی خودشون برای خودشون مصیبت ها رو ایجاد میکنن. حالا به هر دلیلی بدهکار شده بود، اومد خدمت آقا امام صادق، عرض کرد آقا بدهی دارم. یکی هم ظاهرا مشکل سیاسی هم داشت، گفت سلطان و حاکم وقت منو اذیت میکنه، آزار میده. این توصیه که عرض میکنم آدرسش هم میدم، جالب این توصیه. آقا امام صادق فرمودن این روشی که من میگم عمل کن، مشکلت حل میشه. این روایت در امالی شیخ طوسی است. شیخ طوسی از علمای هزار سال پیش ماست، هم کتاب تفسیر داره، هم کتاب حدیث داره، هم کتاب اصولی داره. شیخ طوسی شخصیتی است که فقه شیعه رو احیا کرد، حوزه علمیه نجف رو احیا کرد، کتاب‌های بسیار ارزشمندی هزار سال پیش تفسیر نوشته بر قرآن، 10 جلد تفسیر به نام التبیان. 2 تا از کتاب‌های حدیثی ما مال ایشونه، ما 4 تا کتاب حدیث داریم که بعد از قرآن این 4 تا کتاب مهمترین کتاب‌های ماست به عنوان چکش فقه. 4 تا کتاب اصلی داریم، کافی مال شیخ کلینی است، من لا یحضره الفقیه مال شیخ صدوقه، 2 تا کتاب دیگه تهذیب و استبصار هر دو مال شیخ طوسی است. لذا میگن ما مدیون شیوخ ثلاثه ایم، 3 تا شیخ بزرگوار، شیوخ ثلاثه، یکی شیخ کلینی، هر سه هم اتفاقا نامشون هم نام رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه. هر سه هم محمد نام هستند، یعنی محمد ابن یعقوب کلینی، اسم مرحوم کلینی صاحب کتاب کافی، شیخ صدوق همینطور، اسم ایشونم عرض میکنم محمد ابن علی ابن بابوی هست. شیخ طوسی هم محمد ابن حسن طوسی که کلینی در بغداد دفن، شیخ صدوق در ری دفن، شیخ طوسی در نجف که اخیراً مقبرهشو بزرگ احیا کردن و قبری گذاشتن و میرن زائرا اونجا زیارت. 44,000 حدیث تو این 4 تا کتاب هست، تو این 4 تا کتابی که نام بردم، خیلیه، 44,000 حدیثی که اغلب و بیشترش احادیث قابل اعتماد. شیخ طوسی یک کتابی دارد به نام امالی، این که دارم میگم این تو امالی شیخ طوسی است، اگه وقت کسی خواست آدرس شما مراجعه کنه. آمد شخصی خدمت امام صادق و آقا بدهی دارم و سلطانم منو آزار میده. آقا فرمودن پاشو 2 رکعت نماز بخوان، رکعت اول حمد و آیت الکرسی، رکعت دوم حمد و آیات آخر سوره حشر، از اون لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، از اینجا 5-6 تا آیه آخر سوره حشر که خیلی سفارش شده آیات سوره حشر رو زیاد بخونید، از جمله این نمازی که امام صادق یاد داد، هم آیت الکرسی هم آخر سوره حشر. بعد امام فرمود افتح القرآن، قرآن رو باز کن، بگی جلو صورتت، بگو اللهم اینی اسألک به حق هذا القرآن، همین مراسمی که شب احیا انجام میدید. بعد فرمود قرآن رو بذار رو سرت، 10 مرتبه بک یا الله، 10 مرتبه به نام پیامبر، به نام امیر المومنین، یکی یکی ائمه رو فرمودن نام ببر، به علی، به فاطمه، به الحسن، به الحسین. بعد فرمود دعا کن، یعنی امام توسل رو بهش یاد داد، راه رو بهش یاد داد که بیاید در خانه ما با نماز با دعا. البته برنامه ریزی هم باید کرد، قرض رو باید ادا کرد، نه اینکه با این نماز آدم تو خونه بشنه بگه قرضم ادا میشه، ولی این نماز اون نمازی که امام صادق به اون بنده خدا گفت بخون، اینا یه نوع آرامشی به انسان میده، یک نوع قدرت تصمیم گیری به انسان میده، اون درهم ریختگی، اون به هم ریختگی، اون حالت آشفتگی رو از انسان میگیره. اینها راه‌ها و شیوه هاییست که ائمه بزرگوار ما یاد دادن. امام صادق علیه السلام با یک کاروانی میرفتن مسافرت، این قصه هم جالبه. خب همینطور که قدیم جاده ها راهزن داشت، دوز داشت، خطرات داشت، امنیت کم بود، امنیت و سلامت دو تا نعمت مهمه. آقا حدیث هم داریم که اگه این دو نعمت نباشد بسیاری از چیزها نیست. الان شما اینجا نشستید، امنیت نباشه میتونید بنشینید؟ سلامت، الان خیلی بیمارستانن، اتاق عملن، بسترین، سلامت باعث شده و امنیت باعث شده شما اینجا بنشینید. البته عوامل دیگه، توفیق، مال، اینا همه هست، ولی این دوتا نعمت مهم که تو روایت داریم اگر اینها نباشد خیلی چیزها نیست. و در روایت داریم نعمت‌های مخفی است، آدم قدرشو نمیدونه، یه اتفاقی که بیفته آدم متوجه میشه. آقا امام صادق با این کاروان برمیگشتن به طرف مدینه، کاروانی گرفته بود تجارت، تجارت تو روایت داریم عقل انسانو زیاد میکنه، تاجر تو روایت داریم اگه راستگو باشه با شهدا محشور میشه، التاجر الصدوق یحشر یوم القیامه مع الشهدا، البته کاسب و تاجر خائن، دروغگو، اهل ربا، اهل قسم دروغ، اینا هم به شدت تو روایات مذمت شدن. حق باز، کسی که خدعه میکنه، کلاه سر مردم میذاره، کسی که بی خود قیمت جنس رو بالا میبره، گرانی کاذب تو جامعه ایجاد میکنه، شایعه میشه یه جنسی رو جمع میکنه، خیلی بده، یه مرتبه یه جنسی تو بازار میشه نیست. خب اینا تو مغازه ها کجا میره؟ یه مرتبه خرید ارزان داره، به یه شایعه جنس ها رو قیمت های بالا عرضه میکنن که اینها مسئولیت داره پیش خدا. کسایی که احتکار میکنن، کسایی که گران فروشی میکنن، کسایی که حقه و خدعه میکنن، برنج بد جای برنج خوب، روغن بد جای روغن خوب، کالای بد جای کالای خوب، که حالا یه داستان در این رابطه براتون میگم اگه وقت کنم. آقا امام صادق تجارت میکردن، عرض کردم تجارت شغل پیامبر اکرم هم بوده، رسول خدا چوپانی کرده، تجارت کرده، شغل بعضی از ائمه، خود امام صادق هم پول میداد افراد تجارت، هم خودش تجارت میکرد، پولا رو برداشتن دارن بر میگردن مدینه. یه وقت خبر رسید آقا دزدها و راهزنا سر مسیر منتظر این کاروانن، این کاروان رو لخ کنن، اموالشون رو ببرن. یه مرتبه اینا به دست و پا افتاده، خب آدم میترسه دیگه. اینجاست که آدم نباید خودشو گم کنه. اومدن خدمت امام صادق، آقا چه کنیم؟ اموالمونو به شما بسپریم؟ آقا فرمود نه، مگه به من بسپرید مشکلش حل میشه؟ دزدار راحتتر از من میگیرن، همه یه جا جمع میشه، زحمتشونو کم میکنی. آقا دفنش کنیم زیر خاک، بعد دست خالی بریم. دزدار که رد شدن میایم خاکو میزنیم کنار. آقا فرمودن که دزدار حرف شما رو باور نمیکنه. میشه شما یه کاروانی از مکه بیاد چی ساک نداشته باشه؟ یه کاروان تجاری دارید برمیگردید هیچ پول نداشته باشه؟ حرف شما رو باور نمیکنه. خاک کنه انقدر بهتون میزنن تا بگید کجاست. آقا چه کنیم؟ آخه گاهی از اوقاتم اینو خیلی از من سوال میکنن، میگن آقا توکل یعنی چی؟ من قبل از نماز جوانی از من پرسید توکل یعنی چی؟ من میخوام زن بگیرم، میخوام شما عرض میکنیم توکل اینه اون بخشی که وظیفه شماست شما انجام بده. شما پشت ماشین نشستی کمربندتو ببند، سرعتم 120 تا اگه اتوبان مجاز بیشتر نرو، ماشینت هم چک کن لاستیکش صاف نباشه، عرض میکنم روغن داشته باشه، بین خطوط حرکت کن، سبقت بی جا نگیر، خواب نرو، اینا وظیفه شماست. اما حالا یه مرتبه از آسمون یه سنگ یا کونه یاد وسط جاده، من نمیدونم، اون دیگه دست من نیست. حالا یه مرتبه مثلا یه ماشین وسط جاده ترمز نزنه، من از عقب بهش بزنم، اون نمیدونم، دست من نیست. اونایی که دست شماست انجام بده، بقیه رو واگذار کن. یه دانش آموز درستو بخون، زحمتتو بکش، کلاستو برو، سر جلسه امتحان برو. نکنه سر جلسه امتحان یادم بره، نکنه امتحان خواب بمونم، نکنه سوال از جاهایی باشه که نه. اینا دیگه نکنه ها میشه ضعف توکل. توکل یعنی اون بخشی که وظیفه شما. دختر میخوای شوهر بدی، راجع به پسر تحقیق کن، شغلش، اعتقاداتش، باورهاش، بی نماز نباشه، بی دین نباشه، اهل شراب نباشه، خانوادش فاسد نباشه، بررسی تحقیق همه جنبه ها. خب حالا من دختر دادم به این آقا، نکنه 6 ماه بعد از ازدواج دو ماه تصادف کنه بمیره، چه میدونم، دست من نیست. نکنه الان نماز خونه بعدن بی نماز بشه، نمیدونم. نکنه بعدن بیکار بشه اداره اخراجش، نکنه بعدن، اینا دیگه دست ما نیست. آخه بعضی ها اون بخش اولم تحقیق نمی کنن، بعد میگن قسمت. بهش گفتن آقا این دختر اخلاقش فاسده، بهش گفتن این پسر بی نمازه، بهش گفتن این شبهه اعتیاد داره، یه احتیاطی کرده، دخترش رو تو آتش انداخته، حالا میگه قسمت، تقدیر. نه، اون توکل یعنی اون بخشی که در اختیار من و شماست انجام بدید. اما الان من تو هواپیما سوار شدم، بلیط گرفتم رو آسمان، نکنه بیفته، چه میدونم، نکنه موتورش قطع بشه، اینا نکنه هایی که از من نمیاد دیگه. جای توکل، من تو همه امور توکل، منتها توکل معناش اینه، گفت پیغمبر به آواز بلند با توکل زانوی اشتر ببند. گر توکل میکنی در کار کن، کشت کن پس تکیه بر جبار کن. تو کشت کن، آفتم بزن، آبم بده، اما شاید زلزله شد اینا خراب شد، شاید آفت، دیگه او دست ما نیست. کشت کن، ان اسبه ما اکم غورا فمن یعتیکم به ما ان مین. یه وقت آبا قطع شد، فرو رفت، فمن یعتیکم. توکل معناش اینه. لذا اینا گیر کردن همینطور، آقا چه کنیم چه نکنیم. آقا فرمودن که نذر کنید، عهد کنید، یک سوم اموالتون رو در راه خدا صدقه بدید. یه سومش منم دعا میکنم اموالتون حفظ بشه. یه خورده فکر کردن، تأمل کردن، خب اگه کلش از بین بره این بدتر از اینه که یه سومشه. خب باشه آقا، حالا یه وقتی بعضی‌ها به خاطر خدا این قصد میکنن، بعضی هم از مجبوری، یه باشه حالا این گوسفندو میکشن. البته اینطور نباید باشه، آدم باید نیت صدقهش خدایی باشه. گفتن باشه آقا، یه سوم هم باشه. خب رسیدن راهزنا کاروان رو محاصره کردن. رئیس راهزنا اومد خدمت امام صادق، عرض ارادت کرد، عرض محبت کرد، گفت آقا من دیشب جد شما رسول خدا رو خواب دیدم، با تهدید به من فرمودن به این کاروان کار نداشته باش، فرزندم امام صادق جز به این کاروان با اینا کار نداشته. آقا ما با شما کاری نداریم، هیچی، خودمونم محافظ شما میشیم تا مدینه که دزد دیگه ای سراغتون نیاد. خب آقا کاروان رسید مدینه، امام فرمودن برید فوراً اون نذر رو، اون تعهد رو ادا کنید، فقرا رو یک سوم مالتون رو بدید. اینا نکاتی است، من اینا رو عرض میکنم برای اینکه ببینید راهکار و راه حل اشتباه یه وقت تو زندگیش انسان نپیماید، یه وقتی کلید اشتباهی به قفلش نیندازد. هر چیزی راهی داره، روشی داره. گاهی هم خدا یه تلنگرایی به انسان میزنه، دقت کنید چی میگم، گاهی انسان رو یه جوری متوجه میکنه که این راهی که داری میری اشتباه است، یا یه موعظه یا یه خواب یا یه رفیق، بالاخره یه جوری. ببینید این قصه ای که قول دادم بگم همینه. آقای اومد، حالا کاسب بود یا تاجر بود، خدمت امام صادق، گفت آقا دیشب یه خوابی دیدم. آیون میدونید خواب چند جوره، بعضی خوابا مبنا نداره، خوابایی که حوادث روزانه است، افکار روزانه است، گرفتاری های فرداست. یه وقت آدم صبح یه چکی داره، خب تا صبح 10 بار خواب میبینه، مثلا رفت بانک و مثلا چکش جور نشد، اینا معلومه فکرش تو چک، شب خواب چک میبینه، امتحان داره، خواب میبینه دیر رسید به جلسه. اینا افکار روزانه یا گرفتاری های فردا گاهی تو ذهن آدم میاد، اینا خواب های بیمبناست. بعضی خواب هم شیطانیست، کسایی که اهل گناهن، اهل معصیتن، خطایی میکنن، گاهی شیطان میاد تحریک میکنه این گناه و خطا رو، قلب های ناپاک رو. تون قرآن هم میفرماید شیطان هم وحی میکنه، ان الشیاطین لیوهون. وحی فقط وحی مثبت نیست، ما دو جور وحی داریم، یه وحی خدا میکنه، یه وحی فرشته میکنه، یه وحی هم شیطان. وحی شیطان یعنی به بعضی دلها القا میکنه، خط میده، و وای بر اون دلی که شیطان بهش وحی کنه، خوشا به حال اون دلی که فرشته بهش وحی کنه. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، اونایی که ایمان و استقامت دارن فرشته به دلشون فرود میاد. الله تخافوا ولا تحزنوا، میگه نترس، آرام باش. دیدی بعضی چقدر آرامن؟ این دلا ظرف فرشته است، بعضی دلا هم ظرف شیطان. شیطان هم اگر به دلی وحی کرد اون دل مضطربه، اون دل به هم ریخته است، اون دل اضطراب داره. حالا این خواب گاهی اینطوره، اما دسته سوم نه، خوابایی است که حوادث روز نیست، وقایع فردا نیست، اصلا تو فکر آدم نبوده. گاهی آدم یک خوابی رو از اموات، از گذشتگان، از افراد، خوابم غالبا صریح نیست، کنایه است، ولذا خواب رو برای هر کسی نقل نکنید، برای اهلش گفته شده نقل کنید. گاهی خوابها بشارت داره، این آیه قرآن هستن، میفرماید لهم البشرا فی الحیات الدنیا والآخره. خدا به بعضیا تو دنیا بشارت میده. سوال کردن از امام معصوم بشارت در دنیا یعنی چی، فرمود تو خواب بهش پیام خوب میده، خواب میبینه بهش رفته، خواب میبینه زیارت رفته، خواب میبینه با آدمای خوب قدم میزنه. اینا خوابهای خوب و توصیه هایی که شده است که خواب رو بد تعبیر نکنید، برای اهلش نقل کنید. حالا عرض من اینجاست، شخصی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت آقا من دیشب یه خوابی دیدم، خواب دیدم یه مردی از جنس چوب سوار بر یک اسبی از جنس چوب، همون مرد چوبی بود، همون اسب چوبی بود، یک شمشیری هم تو دستش، شاید اون شمشیرم مثلا از چوب، همینطور تو هوا میچرخوند و میرفت جلو، میرفت جلو. خب ببینید این نکاتی که عرض میکنم فن من و شاید امثال بنده نباشه، ولی نکاتی است که گاهی تو خواب یه پیغام هایی است، یه نکاتی است که مثلا یوسف چجور خواب عزیز مصر رو تعبیر کرد، قشنگ تعبیر کرد، 7 سال قحطی میشه، 7 سال فراوانی میشه، خیلی راحت. خواب خوب و پیامدارم ممکن آدم بدم ببینه، عزیز مصر، حاکم مصر آدم خوبی نبود، موحد نبود، ولی خوابی دید که به هر حال کشور رو نجات داد. ما در نقلها داریم گاهی افراد بدی خوابهایی دیدن که تعبیرش باعث نجات یک افراد دیگه ای شده. این بند خدا عرض بکنم این خوابو نقل کرد، شاید اون آدم چوبی، اسب چوبی، کنایه از غیر واقعی بودن، غیر حقیقی بودن از یه جریانه. امام صادق فرمودن تو میخوای یه خریدی انجام بدی، کلاه سر یه کسی بذاری، خدعه کنی. این خواب که آدم چوبی، اسب چوبی، شمشیر تو هوا میزنه و میره، این کنایه از اینه که تو میخوای سر یکی کلاه بذاری، سر یکی میخوای. این چوبی بودن اسب و آدم، بی روح بودن، بی احساس بودن اسب و آدم چوبی که تکون میخوره، این کنایه از یک کار حقه و کلک و غیر واقعی است. بلافاصله عرض کرد بله آقا، همسایه‌ام یه مزرعه‌ای داره، گرفتار شده، میخواد بفروشه، پول نیاز داره، خبرم از قیمتش نداره، من میخواستم فردا صبح برم خلاصه با یه قیمت ارزانی ازش بخرم و این مزرعه مال من بشه، میخواستم این خدعه و این کلک رو بهش بزنم. آقا فرمودن ها، چون آدم خوبی بود خدا اینطور متوجهش کرد، این کار رو انجام نده و جلوی این خطر رو گرفت. گاهی اینطور بوده، یعنی در یه قالب خواب، گاهی تذکر، گاهی نصیحت تلنگر میزنه. جوانها، برادران، خواهران، این تلنگرهایی که تو زندگی بهتون میخوره متوجه باشید. به تعبیر پیامبر اکرم فرمود گاهی تو زندگیتون یه بادهایی میوزه، یک نسیمهایی میاد، الا فتعرضوا لها. میای حرم امام رضا، روحیت عوض میشه، به خودت میای، پای برنامه تلویزیونی میشینی، پای منبر میشینی، عوض میشی، میگی من دیگه نمازخون میشم، من دیگه میذارم کنار اون خطا رو. حسن دیگه افراد خیلی تغییر میکنن. اینا رو نگهش دارید، این شمع رو نذارید خاموش بشه، الا فتعرضوا لها، مواظب باشید این در واقع رو به افول نره. این بحثی که من امشب خدمت شما عرض کردم با 3-4 تا جریان، میخواستم این نتیجه رو بگیرم که گاهی تو زندگی انسان دچار مشکلات میشه، راه‌های انحرافی میره. مشکل تو زندگی همه دارن، کمتر کسی میابید بی مشکل باشه، منتها مشکلات فرق میکنه، گاهی مالیه، گاهی جسمیه، گاهی روحیه، گاهی فکریه، گاهی قلبیه. راهکارش همینی که تو قرآن و روایت اومده، توصیه به صبر، توصیه به عدم یأس، توصیه به توسل و از این که انسان راه‌های غیر انحرافی نره، مواظب باشه راه صحیح رو انتخاب کنه. خب شب شهادت امام صادق است، اجازه بدید من یه حدیثیم بخونم، چون ممکنه بعضی شب آخرشون باشه، فردا شب نتونیم خدمتشون باشیم، گرچه جلسه فردا شب هم انشاءالله هست. من یه روایت قشنگم بخونم، اونایی که میخوان انشاءالله بهشت برن این روایت رو خوب گوش بدن و یه صلواتی هم عنایت کنیم. امام صادق علیه السلام فرمودن لأهل الجنت 4 علامات. اهل بهشت 4 تا نشونه داره. آقایون، خواهران، این اهل بهشت 4 تا نشونه دارن یعنی چی؟ نماز و روزه و اینا توش نیست، اونا که واجبه، اگه کسی نماز نخونه که بهشت نمیره. قرآن میفرماید وقتی به جهنمی ها میگن چرا جهنم رفتید، اول جوابی که میدن میگن ما نماز نمیخونیم. آه؟ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. ما بی نماز بود که نماز نخونه، تارک نماز، حالا یه وقت کاهل در نماز، انشالله اصلاح میشه. بعضی ایام میگن جوانامون تو نماز کاهلن، سخت بلند میشن. حالا یواش یواش، اندک اندک، سر به سرشون نگذارید، با محبت، با ملاتفت، با عدم تحقیر، با عدم سرزنش بهتر میشن انشالله. ولی کسی اصلا نماز نخوانه. یه وقتی خدمت یکی از مراجع بودیم، یک آقای آمده بود نماز قضا آورده بود، البته مال خودش نبود، مال چون نماز قضا تو آدم زنده است که نمیشه نماز قضا خوند ازش، روزه نماز مال آدم زنده نمیشه، برخلاف حج یه وقت آدم ناتوان شد میتونن از طرفش تا زنده از حج برن، اگه فرتوت شد ناتوان شد، ولی روزه و نماز مال زنده نمیشه. ایشون فوت کرده بود، پدرش بود یا کسی دیگه، ایشون اومد یه کاغذی رو داد. خب زیاد میان خونه مراجع کاغذ میارن، مثلا 2 سال 3 سال 5 سال، این کاغذ رو گرفت، من دیدم اون آقای داره نگاه میکنه، یه نگاه به این آقا میکنه، یه نگاه به این کاغذ میکنه. گفتم آقا جون چی شده؟ گفت 60 سال نماز و روزه نوشته. 60 سال. بهش گفت پدر شما چند سالش؟ بگو 75 سال. یعنی هیچی نماز نخونده، هیچی روزه نگرفته. خب حالا این البته اولاد خوبی داشت، اومده بود بازی 60 سالو بده بخونن، ولی اینکه یک سجده در مقابل خدا نکرده. نه، اینی که دارم میگم اهل نماز شما متدینین، خدای نکرده به خاطر نداشتن این صفات مواظب باشیم اهل جهنم نشیم. فرمود اهل بهشت 4 تا علامت دارن، لأهل الجنت 4 علامات. حدیث خیلی ساده است، تو ذهنتون هم میمونه انشاءالله. وجه منبسط، یکی خوش اخلاقن، خوش روان. واقعا بعضی من نمیدونم چطور خانواده هاشون باشون سر میکنن، خیلی بد اخلاقن، تندن، بد اخلاقی فشار قبر میاره، بد دهانی فشار قبر میاره. بابا این حد اقل، پیغمبر خدا فرمود هر روز صدقه بدید. یکی گفت آقا ما پول نداریم، فرمود مگه من گفتم پول بدید؟ گفتم صدقه بدید. گفت صدقه پول دیگه. فرمود نه، لبخند تو چهره مردم صدقه است، خوشخلقی. واقعا بعضی خانواده میگه حاضرم نون تو خونه نیاره شوهرم، ولی اخلاق داشته باشه، این زن غذا جلو من نذاره، نون خوش بذاره، ولی خوش اخلاق باشه. بد اخلاقی خیلی آثار منفی، خوش اخلاقی رزق رو زیاد میکنه، روزی رو زیاد میکنه، عمر رو طولانی میکنه. فرمود اهل بهشت یه ویژگیشون اینه، وجه منبسط، چهره باز شاده. واقعا با بعضی اصلا نمیشه حرف زد، نمیشه همراه شد، نمیشه هم مسافرت شد، تندن. این تندیا وزر و وبال میاره براتون. این یک. دو، لسان لطیف، زبونشون لطیفه، با بچه حرف میزنه، قربونت برم باریکلا. اما بعضی پدر مادرها چجور با بچه حرف میزنه؟ پدر با جوان 20 ساله چجور حرف میزنه؟ آتش میگیره این جوان. این جوان اگه به انحراف کشته بشه تو مقصری. لسان لطیف، شما ببینید امام حسن مجتبی 30 خورده سالش بوده، تو نهج البلاغه نامه 31 رو نگاه کنید، نزدیک 30، بیش از 30 سال داشته امام حسن. ایشون وقتی امیرالمومنین با او صحبت میکنه، یا بنی پسرکم، پسر عزیزم، من پدری پیرم، آخر عمرمه، دنیام تموم شده، اما تو پسر جوانی، پر آرزو هستی، میخوام نصیحتت کنم. نامه 31 نهج البلاغه. لقمان نگاه کنید تو قرآن، یا بنی، میدونید بنی یعنی چی تو عربی؟ یعنی پسر کوچک، پسرک، پسرکم. امام مثلا بیش از 30 سالش، امام علی میگه بنی، نمیگه پسرم، میگه پسرکم. پسرکم بار عاطفی داره. لسان لطیف. آقا امام سجاد مریض بود، امام حسین اومد بالا سرش، پسرم چطوری؟ بابا راضیم به رضای خدا. فرمود به ابی انت و ام، پدر و مادرم به قربانت. امام حسن بچه بود، یه حرف قشنگی زد، پیغمبر خدا فرمود الحمدلله که تو نسل من خدا مثل حضرت یحیی قرار داد. یحیی آخه تو کودکی آتینا الحکمه صبی، یا تشویق میکردن قشنگ. فرمود زبانتون لطیف باشه، با همسر لطیف صحبت کنید، با مرد لطیف صحبت کنید، با مردم. نصف این دعواهایی که تو جامعه، تو این طلاقات، تو این اختلافا ایجاد میشه مال زبان خشنه. چقدر آقا من آمار دارم، نمیخوام رو منبر بگم، چقدر پیش من میان 20 روز از ازدواج، 1 ماه از ازدواج اختلاف. بابا شما به کجا رسیدید که اختلاف کنید؟ 60 ساله پیرمرد و پیرزن پیر شدن، هنوز با هم دعوا نکرده. پدرای ماها، مادرای ماها، گذشتگان، 15 روز دختر خانم اومده میگه 15 روز دعوامون شده. و یه معضلی شده الان این بحث مهریه به اجرا میذاره، خانم عقد بسته مهریه به اجرا گذاشت. این مرد برات میگه مهرمو بده بعد با هم زندگی کنی، این با تو زندگی میکنه. مهر باعث صداقت، باعث نداره این بنده خدا مهر رو به اجرا. چقدر الان ما تو زندان داماد داریم گرفتار مهر اجرا گذاشتن. خب این واقعا باعث خوشبختی تو زندگی. مهر ارزش توست، مهر باعث مهره، نه مهر باعث قهره. این مهر نیست، این قهره. این مهر نیست، این خشونته. این مهر نیست، این اختلاف انگیزیه. مهری خوبه که مهر بیاره، نه مهری که قهر بیاره. شما خانم لیسانس داری، فوق لیسانس داری، باش آقا دیپلم داره. اولا که با اینکه این دیپلم داشت باش ازدواج کردی. شما کارمند رسمی هستی، ایشون قراردادیه، شما استخدام، ایشون بیکاره. باشه، مرد توست، او تو خونه قائمه، او تو خانه مردانگی داره، او تو خانه باید حرفش گوش داده بشه. مدرک و شغل تو سر مرد میزنی که چی بشه؟ این زندگی پیش نمیره اینطوری. تحقیر نکنید مردان رو با حقوقتون، با شغلتون، با مدرکتون. اینا خوب نیست. اینا مهر و مهر باید با هم باشه. فرمود زبانتون لطیف باشه. شما نان خوش با همسرت بخور، قشنگ حرف بزن، خوبه، این ارزش داره. فرمود اهل بهشت 4 علامت دارن: چهرهشون شاده، زبانشون لطیفه، قلب رحیم، قلبشون مهربانه. آقا 2 با برادرش قهره، و پسرموش قهره، این چه کینه ایه؟ 3 بیشتر دوتا مسلمان با هم قهر باشن، هر دو از مسلمانی خارجن، با همسرشون بعضی ماه به ماه قهر میکنه. آقا اومده، خانم اومده بشه، من میگه 1 مرد تو خونه با من قهر، میگه غذا میخوره سر سفره میشینه خونه میاد، 1 ارتباطش با من قطع. خب این چقدر، چند سال مگه عمر بکنی؟ جوانی تو، ارزشات تو، قلب رحیم. و 4 ید معطیه، دست دهنده، دست دهنده. فرمود اهل بهش این 4 علامت دارن: چهره شاد، زبان لطیف، قلب رحیم، دست اعطا کننده. خدا کمک میکنه، خست به خرج نده. بذار فامیلای خانم بیان مهمانی خانه، بذار فامیلای آقا خانم بیان خونت مهمانی، بذار این آقا به مادرش کمک کنه، بذار به پدرش کمک کنه، بذار به خواهر دم بختش کمک کنه. نگو پیری داریم، کوری داریم، خودمون بچه داریم. خدایی که به این داده به خواهر برادرش کمک کنه، بچه‌ش هم تأمین میکنه. البته بعضی آقایون اینقدری که به خانواده هاشون میرسن، یعنی به پدر، مادر، برادر، خواهر، به همسر نمیرسن، اینم بده. اعتدال، مادر جای خود، پدر جای خود، برادر جای خود، همسر جای خود. فرمود چهره شاد، زبان لطیف، قلب رحیم و دست دهنده، اینا علامت های اهل بهشت. حالا انشاءالله همش در شما و ما باشه و هممون اهل بهشت باشیم و انشاءالله از شفاعت امام صادق علیه السلام بهره مند بشیم. خب وقت من تمام شد. 2-3 جمله هم عرض ارادت و مصیبت. شب شهادت امام صادق است. دلها رو روانه کنیم قبرستان بقیع. اینجا یک حرم است. از فرودگاه میاید، از راه آهن میاید، با ماشین میاید، هر کجای شهر میدرخشد گنبد طلای امام رضا. وقتی نزدیک حرم برسید، صحنهای متعدد، این همه خرج و این همه در واقع عظمت در کنار حرم علی ابن موسر رضا علیه السلام، امامی که افتخار داریم ما ایرانی ها آستان قدس پایتخت ایران است و مرکز ایران است. اما اگر امشب بقی بودید، میرفتید پشت یک پنجره آهنی، از اون روزنه ها نگاه میکردید، 4 قبر خاکی، 4 سنگ رو این 4 قبر، هیچ صحن و سرا و هیچ در واقع آثاری از قبور، اینا همه قبر بوده، اینا همه زیارتگاه بوده، گنبد داشته، عکساش هست، 8 شوالی این وهابیان این قبرها رو خراب کردن به بهانه های واهی. آجان علی ابن موسر رضا، 4 امام اجداد بزرگوار شما در قبرستان بقیع به خاک سپرده شدن. جلوه جنت به چشم خاکیان دارد بقی، یا صفای تربت افلاکیان دارد بقی. نمیدونم بقی رفتید یا نه، یا عکساشو لااقل دیدید یا نه. مخصوصا شبهای بقی خیلی غمناک، وقتی آدم از حرم پیغمبر میاد بیرون نمیذارنم آدم بره بالا زیارت، نگاهش میفته به این قبرای خاموش، قبرای تاریک. شب که تاریک است و در بر روی مردم بسته است، زائری چون مهدی صاحب زمان دارد یبن الحسن. شما که میتونی بقی بری امشب، ما نتوانست. امام زمان شما از طرف ما هم به امام صادق زیارتون سلام بده. جلوه جنت به چشم خاکیان دارد بقی، یا صفای تربت افلاکیان دارد بقی. شب که تاریک از دو در بر روی مردم بسته است، زائری چون مهدی صاحب زمان دارد بقی. آخرین امامی که در قبرستان بقی به خاک سپرده شد امام صادق است. دیگه بعد از امام صادق ائمه تو بقی به خاک سپرده نشدن. علتش هم این بود، ائمه رو از مدینه بیرون آوردن. امام کاظم بغداد، امام رضا ایران، امام جواد بغداد، امام هادی، امام عسکری سامرا. آخرین امامی است که مثل فردایی بدنش تو قبرستان بقی به خاک سپرده شد. امام کاظم صاحب عزا بود، امام کاظم صاحب عزا بود. آیان خواهران شاگرد زیاد داشت امام صادق، تا اعلام کردن فردا تشییع جنازه است، هزاران شاگرد تو مدینه از خانه ریختن بیرون. حتی اهل سنت آمدن، حتی مخالفین، چون تو مدینه کسایی بودن مخالف خدا بودن، خدا رو هم قبول نداشتن، فرقه ها، گروه های مختلف، تمام فرقه ها. خود ابا هریره میگه تمام، عذر میخوام، ابا حنیفه میگه تمام فرقه های عرض میکنم مدینه امام صادق رو براش احترام قائل بودن، ولو امام نمیدونستن بعضیا، ولو باش بحث داشتن. لذا وقتی فردا اعلام شد تشییع جنازه، از کوی و برزن ریختن بیرون. زیر جنازه امام صادق شاگردا به سرشون میزدند، ناله میزدند. بدن امام میان کفنهای متعدد پیچیده شد. امام کاظم بدن رو زمین گذاشت قبرستان بقی، کنار بدن جدش امام باقر. آقا وارد قبر شد، بدن مقدس امام صادق رو میان قبر گذاشت. اون بدنی که انبان به دوش میکشید در خانه فقرا میرفت، اون بدنی که شبها از خوف خدا عشق میریخت، ناله میزد، صورت بابا رو رو خاک گذاشت. یکی یکی شاگردا بعد از شهادت اومدن خونه امام صادق، به امام کاظم تسلیت گفتن. امام کاظم صاحب عزاست، آجان علی ابن موسی رضا سرتون سلامت، شب شهادت جدتونه، اما هم شما هم جدتون هم همه ائمه سفارش کردن هر مصیبتی دارید، هر روزه‌ای دارید، حسین رو یاد کنید، کربلا رو یاد کنید. خود شما فرمودی یبن الشبیب ان کنت باکیا لشیء فبکی للحسین. آجان امام صادق بعد از شهادت آمدن شاگردها تسلیت، تعزیت، می آمدن. امام کاظم چند روز می آمد رو قبر، آب می پاشید کنار قبر، می شه از قرآن می خوان. دلها بسوزد برا بدن حسین که بعد از شهادت اسب بدن دواندن، کاری کردن که حسین قابل شناسایی نبود. آجان امام صادق کاری کردن با جدتون حسین، بدنش میان گودی قتلگاه دختر نشناخت، خواهر نشناخت. وقتی آمد گودی قتلگاه، ای مصحف ورق ورق، ای روح پیکرم، آیا توی حسین من نیست باورم. و سیعلم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون. خدایا در این شب شهادت تو رو میخوانیم در ظهور امام زمان، تعجیل بفرما، عاقبت ما رو ختم به خیر بفرما، بیماران ما لباس عافیت بپوشان، حسن خلق حسن عاقبت به هممون عنایت بفرما، نسل ما جوانهای ما صالح و سالم قرار بده، بیکاری و گرانی و از این کشور ریشکن بگردان. باران رحمتت رو بر این مردم نازل بفرما. کشور ما، نظام ما، امنیت ما، آزادی ما، رهبری عظیم و شأن ما، محافظت بفرما. به نبی و آله صلواتیم.
آخرین قسمت سخن خوبه به این نکته توجه کنید که وجود مبارک امام رضا صلوات الله علیه مانند سایر ائمه اطهار و اولیاء خدا عنایت ویژه‌ای در هشدار دادن اطرافیان خود به امام عصر مهدی آل محمد علیه السلام و قیام اون بزرگوار داشتند. در حالات اون بزرگوار نقل شده که راوی میگه خدمت اون حضرت رسیدم، ایشان از من پرسیدند تو در قنوت نمازت روز جمعه چه دعایی رو میخونی؟ من دعایی رو عرض کردم. امام فرمودند که این دعا رو در قنوت نمازت روز جمعه بخوان، که اون دعا در مورد فرج امام است صلوات الله علیه و دعا کردن برای اون بزرگوار است، به این که خداوند زودتر امر اون حضرت رو اصلاح کنه و فرج اون حضرت رو تقدیر کنه و دولت کریمه اون بزرگوار رو برپا کنه، که این دعا با این عبارت شروع میشه: اللهم اصلح عبدک و خلیفتک بما اصلحت به انبیاءک و رسولک الی آخره. که این نکته برای همه ما قابل توجهه، وجود مبارک امام رضا صلوات الله علیه که جد امام زمان سلام الله علیه حساب میشه، در این حال از همون زمان امام رضا دست به دعا برداشته بودند که خداوند بستر ظهور اون حضرت رو زودتر فراهم کنه. ما همین دعا رو با هم میخوانیم:
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم بما اصلحت به انبیائك و رسلک و حفه بملائکتک و ایده بروح القدس واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل أحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاده واجعلني من انصاره انك على كل شيء قدير.